صبح ما و شما، دور سفره شور و شعر و نشاط، در مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه صبح.
از نظم و انضباط آدمای منظم گپ میزنیم. خانم فوزی مهرزاد نشته کرده که آدمای منظم همگی دوست دارن، چون به طبع اونا در روابط خانوادگی و اجتماعیشون بسیار خوب عمل میکنن و این باعث میشه که احترام دیگران را هم با خود داشته باشن. دقیقاً
یکی از ویژگی‌های خیلی مهمی که افراد منظم دارن بشه به اهداف واقعیشان توی برد که این رو برای خود تنظیم میکنن و برای پافشاری میکنن و به طور مستمر توی اون راه قدم برمیدارن.
از نظم و انضباط مام گفتیم، شمام گفتین، و حالا کارشناس محترم برنامه جناب شرف‌الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در خصوص نظم و انضباط و دیسپلین در زندگی باید بگویم که تحقیقات مختلفی و متفاوتی که در حیطه مدیریت، تجارت، روانشناسی، تعلیم و تربیت و حتی نظام و سیاست انجام میشه، همه به یک صدا و به یک نتیجه هستند که هر قدری که انسان با نظم باشه، با دیسپلین باشه، برش بهتر است و خوبتر است. آنچه که در تحقیقات روانشناسی به خصوص روانشناسی سازمانی یا رفتار سازمانی یا روانشناسی مدیریت یا روانشناسی کار و انواع از گرایش‌های روانشناسی که بر این سمت ربط می‌گیره، همه به این باور هستند که اگر در زندگی آدمی نظم حاکم باشه و فرد به نظم ارزش و اهمیت قائل باشه و نظم را اولویت قائل شوه، چند فایده و سود داره برش. اولی که در سلامت روان به سر میبره، به خصوص در مسئله استرس. میگن که بسیاری از فشارهای روانی یا استرس از بی‌نظمی ها، از بی‌انضباطی ها، از آنچه که از قبل تنظیم نشده، برنامه ریزی نشده، تقسیم نشده به وجود می آمد متاسفانه. دو، تعادل ایجاد می شه. یعنی شما در نظم می توانید تعادل ایجاد کنید. حالا دوستا خواد گفت که خب تعادل در کجا؟ من نظر می است که ما حداقل در سه چیز باید در زندگی 24 ساعته خود حداقلش تعادل ایجاد کنیم. اول در خواب، دوم در کار، و سوم هم در تفریح و بقیه امور. اگر ما بیایم 24 ساعت را به سه بخش تقسیم کنیم که 888 منامش ماندیم، 8 ساعت خواب کنیم، 8 ساعت تفریح و دیگه مسائل اجتماعی را به سر ببریم و 8 ساعت دیگر هم کار کنیم، این میتونه که یک تعادل ایجاد کنه. در غیر او، اگر تفریح زیاد شوه به کار و خواب آسیب میزنه، اگر خواب زیاد شوه به تفریح و دیگه امور و همچنان به کار آسیب میزنه، اگر کار زیاد شوه به تفریح و دیگه امور هم که نیاز ماست، خواب هم که نیاز ماست، آسیب میرسه و ای به اصلاح ما که ای امو تعادل را از بین میبره. سوم هم رشد بیشتر است. هر قدر ما منظم باشیم کارهای بیشتر انجام میدیم. او انسانی که از روی یک لیست کارهای خود را انجام میده، ما همیشه به مراجعان خود گفتیم، به کسانی که با ما کار میکنن، درمانشان میکنم، همیشه برشان گفتیم که عزیزان، اگر شما با یک نظم پیش برین، با یک تقسیم اوقات، با یک برنامه، ممکن 4-5 الی 10 کار را انجام بدین، اما اگر بی نظم پیش برین شاید 2-3 کار را انجام بدین. چهارم هم صرفه‌جویی میشه. یعنی ما وقت ما میمانه، به همه چیز وقت داده میتونیم. پنجم هم جلوگیری از بدقولی ها و بی‌نظمی ها و انفکاک و کسر معاش و غیرحاضری و امثال و موارد است. یعنی اگر منظم باشین، نزد هیچ کسی بدقول نمیشین. ششم هم اعتماد و اعتبار اجتماع بالا میره. یعنی زمانی که شما با نظم باشین، مردم به شما به عنوان یک انسان منظم نگاه میکنه، به عنوان یک انسان خوب، به عنوان یک انسان با قول، به عنوان یک انسان درست. اما اگه بی نظم باشین، بی ترتیب باشین، بر شما یک آدم بی نظم و بی ترتیب و بد قول و تنبل و امثال موارد به کار خواهد برد. آخرین نکته رم که اشاره میکنم، من تصور میکنم که ما اگر نظم داشته باشیم، دسترسی های ما بیشتر میشه، دستاوردهای ما بیشتر میشه، آید ما بیشتر میشه، رشد معنوی ما بیشتر میشه و ما میتونیم بیشتر مهارت کسب کنیم. اینا همه و ده ها دلایل دیگه هم است که دلیل و دال بری است که ما باید در زندگی منظم و مرتب باشیم.
کافه‌سوب امروز چهارشنبه با این سوال که آیا آدم منظمی هستیم یا هستین ما را دوره هم جمع کرد، نکاتی را به هم دیگه یادآور شدیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه هم بودیم و انشالله که رضایت نسبی شما هم کسب کرده باشین از برنامه امروز و فردا پنجشنبه. اگه دقت کرده باشین امروز در بین پیامک‌ها یکی دو تا پیامک داشتیم از آدمایی که میگفتن ما هر کاری میکنیم نمیتونیم منظم باشیم و در یک مورد تا گفتن که من خیلی نظم ندارم. اینا باعث شد که فردا رو اختصاص بدیم به کسایی که آدمای بی‌نظم گفته میشن. بریم از دنیای آدم‌ها گپ بزنیم. شما هم اگر موردی میشناسین یا خودتون دوچارش هستین برای ما بگوین که چی پیامدهای براتون داشته و چی تفاوتی در زندگی شما و آدمای منظم هست. از آدمای بی‌نظم فردا پنجشنبه گپ میزنیم. تا کافه صبح فردا خداحافظ شما.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودت میخواییم و آرام بودن مردم خودت میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش از گوشت
در مورد ثابته
تو رو ما دیدم، تو رو یادم دلم کفت را تو بغل کرده بود توی دفتر حاجتش، یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهود تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب امروز به در خانه تو آمدیم، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
خب عزیزان خوبی شنونده در خدمت شما عزیزان هستیم. دعا میکنیم که همیشه تنتان سالم باشه و هیچ وقت دچار ناخوشی و دچار خدای نخواسته مریضی و تو گپایی که مخصوصا در این شب و روزا در بین جامعه کم هم نیست و سردی هوا مزید بر علت شده که اگه خدای نخواسته غفلت بکنیم دچار سرماخوردگی رزش زکام میشیم و بهتر است که همیشه گفتن پیشگیری بهتر از درمان است و همیشه انشالله پیشگیری بکنیم. بریم برنامه ضربان با هم بشنویم.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه ضربان خدمتتان باشیم و با شما در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا وفا دکترای تخصصی علم تغذیه هستیم تا در ارتباط با تغذیه و خوراک خوب و مناسب برای سلامتی و صحتمندی ما انسان ها با ایشان صحبت بکنیم. نقش تغذیه و خوراکی ها در سلامتی ما، مخصوصا می خواهیم امروز در ارتباط با سلامتی قلب و عروق خود صحبت داشته باشیم که چی غذاهایی، چی خوراکی هایی می تانه برای قلب و عروق ما و سیستم قلبی ما فایدمند و مفید باشه و چی غذاها و خوراکی ها و شرایط تغذیه می تانه برای قلب و عروق ما مضر و خطرناک باشه. اهمیت قلب در وجود و در سلامت ما را می دانیم. تغذیه را بر حال هیچ انسانی نیست که نفهمه تغذیه مناسب و خوب چقدر می تانه در سلامت ما، در طول عمر ما و در زندگی شاد و راحت داشتن ما نقش داره. بخاطر امی امید است که بحثا را شما با ما دنبال بکنین، پیگیری بکنین و استفاده لازمه از این صحبت ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، ما در این برنامه قبلا با همکاران محترم بحث‌های مختلفی را در زمینه نقش تغذیه و خوراکی ها در سلامت بدن انسان، در کاهش وزن و بسیاری از مشکلات دیگر داشتیم. البته امروز می‌خوایم مخصوصا در زمینه نقش تغذیه در سلامت قلب با شما صحبت بکنیم، همونطور که در مقدمه من اشاره کردم. لذا در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسم که قبل از نقش تغذیه و غذاها، در مورد اهمیت سلامت و صحت قلب برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که چرا سلامت قلب اینقدر مهم است.
سلام عرض می‌کنم حضور شما. برای اینکه منشأ حیات تپیدن قلب در واقع حیات ما رو باعث میشه، یک ارگان حیاتی بدن هست، مسلما هر گونه آسیب به شدت میتونه حیات ما رو تهدید کنه. بنابراین خیلی مهمه که از حداکثر پتانسیل های فیزیولوژی که در واقع قلب خودمون برخوردار باشیم. شما مستحضر هستید که هر گونه اشکال در عملکرد قلب، حتی اشکالات خفیف، میتونه به شدت بر روی تمام جنبه های زندگی ما اثر بذاره، چون به هر حال وظیفه خون رسانی و اکسیژن رسانی به عهده قلب هست. بنابراین مسلما باید خیلی خیلی مواظب سلامتش باشیم که از حد اکثر پتانسیل خودش بتونه استفاده کنه.
بله،
بر اساس مطالعه بار بیماری هایی هم که در کشور ما انجام شده، الان مهمتر علت مرگ و ناتوانی در کشور عزیز خودمونم مثل بقیه نقاط دنیا بیماری های قلبی عروقی و مشکلات قلب و عروق هستش متاسفانه.
بله، و اینال به طور کلی دکتر صاحب، تغذیه و خوراکی ها و خوردنی ها چقدر میتونه در سلامت انسان ها، در نجاتشان از مریضی ها، مخصوصا مریضی های قلبی و عروقی، میتونه نقش داشته باشه؟
بسیار زیاد. ببینید دکتر، همونطور که همه میدونین، مهمترین ریس فاکتور یا مهمترین عامل خطر برای سلامت قلب پرفشاری خون هست و مسلما تغذیه ما مستقیما با فشار خون ما در ارتباطه.
بله،
مهمترین مسئله در ارتباط با فشار خون و تغذیه املاح و الکترولیت ها هستن، یعنی تعادل آب و املاح. به عبارت ساده تر، برای هممون دیگه میدونیم که کوچکترین به هم عدم تعادل در آب و الکترولیت های بدن ما به شدت میتونه روی وضعیت خون رسانی و نهایتا عملکرد قلب اثر بذاره. برای مثال مهمترینشون که سدیم هست، که مهمترین ملح خارج سلولی هست. اگر از طریق خوراک زیاد دریافت بشه، فشار اسموزی رو در خارج سلول زیاد میکنه، آب میانبختی رو زیاد میکنه و توی فضای خونی میاد و نهایتاً کار و برونده قلبی و نهایتاً فشار خون رو بیشتر خواهد کرد.
بله،
به همین ترتیبی که ما تاکید میکنیم که بی نهایت مواظب املاح باشیم. یا حتی نوشیدنی هایی که خیلی زیاد مصرف میشن، پر مصرف ترین نوشیدنی چای و قهوه و نسکافه یا دمنوش های گیاهی هستن که الان متاسفانه بعضی جاها خیلی زیاد هم بی رویه هم تبلیغ میشن. چای، قهوه، نسکافه، دمنوش های گیاهی، همه اینها اثر خالصشون اینه که مدر هستن، یعنی آب و املاح بدن رو مختل میکنن، به خصوص اگر زیاد مصرف بشن. همه اینها باعث میشه بیشتر ما آب بدنمون رو از دست بدیم و این میتونه مستقیما روی فشار خون اثر بذاره و کار قلب ما رو بیشتر کنه.
بله،
برای این باید بدونیم که حتی چای، قهوه، نسکافه که شکلای طبیعی و سالمشون نوشتن بسیار خوبی هستن، خواص آنتی اکسیدانی دارن، هم چای هم قهوه سالم، به شرط اینکه متعادل مطرح بشن. ما وقتی که زیاد مطرح میشن به خاطر اون اثر مدر بودنشون که تعادل آب و املاح ما رو به هم میزنن، مستقیما میتونن بر روی فشار خون اثر داشته باشن.
بله،
بنابراین خیلی مهمه که اول من از نوشیدنی ها شروع کردم. مهمترین مایه برای ما آب هست، یعنی ما به خصوص کوچکترین خشکی مخاط دهان و لب رو با نوشیدن یک یا چند جرعه آب باید پاسخ بدیم. ما الان صحبت میکنیم، احساس میکنیم دهنمون خشک شده، بهترین نوشیدنی آب هست.
بله،
فقط در مواقع خیلی خاص هست که در فصل تابستان کسایی که فعالیت‌های شدید و سنگین دارن یا ورزشکارانی که ورزش‌های شدید هوازی انجام میدن که تعریق و تعرق زیادی دارن که همراه با آب بدنشون بخشی از الکترولیت‌های خودشون رو هم از طریق تعریق از دست میدن، در اون شرایط هست که باید متناسب در تعریق‌های شدید علاوه بر آب الکترولیت‌های دیگر هم مثل سدیم، پتاسیم، بیکربنات کلوراید اینها هم تامین بشه که اون موازنه آب داخل و خارج سلول در بدن ما تنظیم بشه که مسلماً به این ترتیب روی فشار خون ما اثر نداشته باشه، چون عرض کردم مهمترین عامل خطر برای قلب پرفشاری خونه.
بله،
به غیر از آب و مایعات و تعادل آب و املاح، بعد از اونها اجزای خوراکی هستن که همشون مهم هستن. شاید به طور کلی بگیم کل کالری دریافتی، یعنی همه ما باید خیلی مواظب کالری دریافتی باشیم، کل انرژی که از طریق خوراکی ها و آشامیدنی ها میگیریم.
بله،
چون وقتی کالری دریافتی زیاد باشه، خب اولین اثرش اضافه وزن و چاقی هست که اضافه وزن و چاقی هم مسلماً بار فیزیولوژیک قلب رو بیشتر خواهد کرد. در افراد چاق فشار خون بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و عملکرد قلب بیشتر به مخاطره خواهد افتاد. بعد بنابراین کالری به عنوان جزء کلی که ما از طریق کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها توی اجزای خوراکیمون دریافت کنیم.
میبخشید دکتر صاحب، بین صحبت شما میخواستم بپرسم که قبل از اینکه شما در مورد دسته ها و گروه های مختلف غذاها و خوراکی ها صحبت بکنین، در بحث نوشیدنی ها مثل چای و قهوه و نسکافه و اینا شما یک اشاره داشتین به قهوه سالم. با توجه به اینکه در سطح شهر و در بعضی از نقاط شهری به هر حال بعضی افراد قهوه و نسکافه و ترکیبات قهوه یا کافی مصرف میکنن، اینمی قهوه یا کافی سالمی که گفتین منظور چیست؟ این بسیار خوب است که برای این قشر از جامعه یک معلومات بتین که قهوه سالم یا کافی سالم چیست، چون ترکیبات مختلف قهوه یا کافی توسط شرکت های مختلف خارجی توزیع میشه، تبلیغات میشه. در این ارتباط یک معلومات بتین ممنون میشیم.
بهتر مثال رو زدید آقای دکتر. در واقع این ساشه‌های تریپل میکس از قبل برای من و شما تصمیم گرفتن که چه مقدار قهوه باشه، چه مقدار شکر باشه، چه مقدار کرم باشه که اون چربی هست. اینها چیزیست که شما رو عادت میدن با اینکه شما اینجوری قهوه بنوشید، در حالی که قهوه پلین یا قهوه ساده فقط پودر قهوه ساده است که شما با آب در واقع مینوشید و اگه لازم باشه به مقداری که نیاز دارید ممکنه یه چیز شیرین مثل خرما، انجیر یا شکلات یا کاکائوی خالص مقدار کمی باش مصرف کنید که خب ذائقتون هم با همون مقدار عادت میکنه.
بله،
ولی وقتی از قبل برای شما تنظیم کردن که توی لیوان قهوه‌ای که شما مینوشید چقدر شکر وجود داشته باشه، چقدر کرم وجود داشته باشه که کرم چربیه و کالری زیاد داره، ذائقه شما هم با همون میزان عادت میکنه. دیگه شاید راضی نباشید که به مقدار کمتری شکر با قهوه‌تون بنوشین. نخواهید شکر یا شیرینی میل کنید. کاملا درسته.
بله.
بنابراین هر چقدر که ما روی تمام خوراکی ها و تمام نوشیدنی فرایند بیشتری انجام میدیم، یه جورایی سلامت اون خوراکی رو داریم یا آشامیدنی رو داریم به خطر میندازیم.
بله.
و همه اینها عادته. یعنی تصور کنید که اگر شما همیشه مکررن همون در واقع نوشیدنی ها رو به همون شیوه انتخاب کنید، ذائقه شما با اون مقدار شیرینی با اون مقدار چربی عادت میکنه. اگر بعد از اون بخواید یه لیوان مثلا یا یک فنجان کوچولو قهوه معمولی رو میل کنید، اصلا براتون دیگه جذاب نیست، چون شما با اون طعم و اون با اون مقدار شیرینی و با اون مقدار چربی عادت کردید و دیگه تغییر دادنش یک مقدار مشکل خواهد بود.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می کنیم در ساعت های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست ها بیشتر دقت کنید. اگر دست های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم ها منتقل می شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا وفا، دکترای تخصصی علم تغذیه، در ارتباط با نقش غذاها و خوراکیها در سلامت قلب و سلامت کل وجود ما صحبت های بسیار خوبی داشتند و اشارات کلی داشتند که به هر حال تغذیه سالم نقش حیاتی در سلامت قلب و عروق ما و کل بدن ما داره، در تنظیم فشار خون، در تعادل آب و الکترولیت ها، در کاهش وزن ما، در کنترل انرژی بدن و بسیار از نکات دیگر مورد بحث قرار دادن. راجع به نوشیدنی های مختلف توضیحات خوبی دادن و گفتن که چی چیزهایی میتونه تعادل و تنظیم الکترولیت ها و عناصر خاص و حساس و حیاتی بدن ما را به هم بزنه که ما در تغذیه خود باید با اونها توجه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب وفا، توضیحات خوبی دادن راجع به محصولات قهوه یا کافی که به هر حال باید اصل قهوه و کافی بدون هیچ افزودنی مورد استفاده قرار بگیره. اینال بحث اصلی ما راجع به دریافت کالوری و انرژی بدن بود که گفتن برای سلامتی دریافت کالوری یا انرژی که ما توسط غذاها میگیریم و مصرف میکنیم، این باید متعادل و تنظیم شده باشه برای سلامتی و صحتمندی ما. اینال اندازه‌گیری اینمی میزان کالوری روی مواد غذایی که سر سفره است، یا آل اصطلاح بشقاب یا ظرف و قوری غذا را میگن، در اونجا هر نفر باید میزان کالوری خود مد نظر قرار بده، این را چه قسمی باید اندازه بگیرن؟
بر این بشقاب غذایی که فرمودید، راهنماهای غذایی جدید بر اساس استانداردها و آموزش‌های جدید دانشگاه‌های معتبر دنیاست که ما در واقع یک وعده غذاییمون رو وعده غذای اصلی مثلا ما فرق نمی‌کنه. همه جای دنیا ما ایرانی‌ها هم در بشقاب مثلا ناهار یا شام خودمون به گونه‌ای تنظیم کنیم که محتویات اون بشقاب ما اولا از خوراکی‌های تازه سالم باشه و خوراکی‌هایی که تراکم کالریشون خیلی زیاد نباشه.
بله،
بالاترین تراکم کالری که میتونه روی کالری دریافتی روزانه ما اثر داشته باشه مربوط به چربی ها هستن، چون هر گرم چربی 9 کیلو کالری انرژی در بدن ما تولید میکنه، در حالی که هر گرم نشاسته کربوهیدرات یا هر گرم پروتئین خالص فقط 4 کیلو کالری انرژی تولید میکنه. یعنی چربی ها دو برابر هم کمی بیشتر.
بله،
برای این تا اونجایی که مهم هست برای اینکه کالری دریافتی رو کنترل کنیم، به خصوص اگر در معرض اضافه وزن و چاقی هستیم، لازم هست که مواظب چربی ها چه به صورت آشکار و چه پنهان. خیلی از مواقع چربی که تو بشقاب ما میاد ظاهرا دیده نمیشه ولی عملا وجود داره. مثلا سوپ چرب، آش چرب، گوشت های چرخ کرده ای که ما از بیرون تهیه میکنیم خیلی چربن، کباب مثل کباب کوبیده در مقابل کباب که چربیش خیلی زیاده، مغز، دانه ها، بادوم، پسته، فندق، گردو، تمام دانه های روغنی منبع بسیار بالای کالری هستند. حالا درسته که چربی ها بعضی هاشون از نظر تغذیه‌ای خیلی خوبن و بعضی ها خیلی بد، که اونها هم خودش به تنهایی بر سلامت قلب ما اثر داره. ولی وقتی که صحبت کالری میکنیم، اول مواظب کل چربی ها باشیم.
بله،
یعنی کسی که دچار اضافه وزن هستن، اول از همه باید مواظب کنترل چربی ها در خوراک روزانه شون باشن، در تمام وعده های روزانه. بعد اون مقدار کم چربی که ممکنه مصرف بشه از روغن های مایع خوراکی خوب باشه. بهترینشون روغن زیتون فرابکره. این اگه ما یک مقدار روغن میخواییم در خوراکیمون استفاده کنیم، بهتره که از روغنهای مایع گیاهی مثل روغن زیتون، ذرت، کانولا، آفتابگردان، روغنهای مایع خوراکی استفاده. نوع روغن، روغن مایع خوراکی، و میدونیم که روغنهای مایع خوراکی هم به حرارت حساسن، یعنی بیشتر بهتره که به صورت درسینگ یا اضافه کردن روی غذا مصرف بشه تا اینکه حرارت زیاد ببینه، که خود روغن هم که حاوی ویتامین‌های محلول در چربیه حفظ بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، اینمی موضوع نقطه‌ای را که شما اشاره کردین بسیار مهم بود به نظر من. اینکه روغن‌ها هر کدامشان، هر قسمی که باشه، باید به اندازه و دقیق و کنترل شده مصرف شوه. چون وقتی ما میگیم که مثلا بهترین روغن مثلا روغن زیتون است یا فلان روغن است، مردم فکر میکنه که خب ایره هر قدر که دلشان خاص مصرف کنه، در حالی که شما تاکید داشتین که هرگز نباید این قسم باشه. هر روغنی با هر کیفیتی باید به اندازه و به هر حال کنترل شده مصرف شوه، وگرنه میتونه مضر باشه، تاوان داره و میتونه صحت و سلامت ما را به خطر بندازه. اینال بعضیا دکتر صاحب از نظر تنفسی موقع حرکت و فعالیت کردن مشکلاتی دارن، به خصوص اونایی که چاق هستن و اضافه وزن دارن. آیا چاقی میتونه این مشکلات به وجود بیاره؟ چیکار باید بکنن؟
البته آقای دکتر، همونطور که میدونید این مشکل میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی مسلماً اضافه وزن بیش از اندازه به شدت میتونه این عوارض اینچنینی رو زیادتر کنه. برای ما حتما توصیه میکنیم به همه عزیزانی که دچار اضافه وزن هستن، همونطور که عرض کردم، اول مواظب کل کالری دریافتی باشن. و حالا میخواییم راجع به اجزای خوراک صحبت کنیم.
بله،
عرض کردم که مهمترین جزئی که میتونه تامین کننده بخش بالایی از کالری دریافتی روزانه باشه چربی ها به هر شکلشون هستن، همونطور که توضیحات تکمیلی شما این موضوع رو کامل کرد. حالا و همینجا راجع به چربی ها بدونیم که بدترین نوع چربی که خودش مستقلن میتونه بر قلب ما اثر بذاره، چربی های فرایند شده هستن. چربی های که روشون یه فرایندی انجام میشه، مثلا کرم کارامل، چربی هایی که مثلا توی شیرینی هایی بودن که به صورت کرم در اومدن، یا توی بیسکویت های ویفر که به صورت حرارت دیده هستن، که اینها تبدیل میشن به یک ایزومر خاص از اسیدهای چرب به نام ایزومرهای ترانس، که الان فکر کنم مردم عزیز کشور ما اینقدر که اطلاع رسانی شده همه با واژه ترانس فتی اسید آشنا هستند. در بیسکویت ها، شیرینی سازی ها، اینا فراوان هست. در این اسنک هایی مثل چیپس و پفک و اینها به شدت مقدارشون بالاست. خب اینا یه حد مصرف خیلی خیلی پایین دارن. کسایی که متاسفانه این نوع خوراکی ها رو که عادت کردن زیاد مصرف میکنن اسیدهای چرب ترانس، چون زمینه ساز التهاب و استرس اکسیداتیو هستن، به شدت به صورت سیستمیک بر همه اجزای بدن به خصوص قلب و مغز، و من میخوام بگم حتی مغز حساس‌ترم هست. یعنی مغز خیلی حساس‌تر از قلبه.
بله،
یعنی یه جوری بهش کم لطفی میشه واقعا. اینقدر که ما الان در تمام دنیا به بیماری‌های قلبی توجه می‌کنیم، به بیماری‌های مغزی توجه نمی‌کنیم، در حالی که عملاً مغز ما نسبت به استرس اکسیداتیو و التهاب بسیار بسیار آسیب‌پذیرتره. بسیار آسیب‌پذیرتر هست. و این عملکرد مغز، حالا فرصت نیست اگر میشد راجع به این خیلی زیاد صحبت کرد، ولی واقعا عملکرد قلبی رو به این ترتیب میتونن چربی های نامناسب، چربی های فرایند شده، چربی هایی که حرارت زیاد دیدن توی سرخ کردن، به خصوص اگر روغن های مایع گیاهی حرارت زیاد ببینن، به سرعت به ترانس فتی اسید تبدیل میشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، بحث در مورد اثرات آب و الکترولیت ها، عناصر خاص روی قلب و عروق، چربی ها، پروتئین ها شد. میخوایم در مورد گروه چهارم غذایی که کربوهیدرات ها یا مواد قندی، شیرینیجات و مواد نشاسته ایست، ای را برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین که چه قسمی است.
ببینید آقای دکتر، کربوهیدرات ها بخش اصلی کالری روزانه ما را تامین میکنن. ما در گذشته نشندار دون نان سنگکی که میخوردیم سبوسش خیلی بیشتر از نان سنگک فعلی ما هست. یک دانه گندمی که خداوند بزرگ آفریده، در واقع اندوسپرمش نشسته داره و سدیم داره. سبوسی که دورش هست سرشار از ویتامین های گروه ب که برای هیدرولیز کردن اون نشسته در دستگاه گوارش ما لازمه، کوانزیم اصطلاح بیوشیمی و حاوی پتاسیم. سدیم مهمترین ملح خارج سلولیه، پتاسیم مهمترین ملح داخل سلولیه.
بله،
وقتی شما پوسته گندم رو میکنید دور می‌ریزید، هم ویتامین های محلول در آبش رو دور ریختید که برای کاتالیز اون لازمه، هم پتاسیمش رو ریختید، دو جور اختلال در بدن درست میشه. اول اینکه اون نشسته خوب هیدرولیز نمیشه و نهایتاً ترکیبات حد واسطی که درست میکنه همه اونا میتونه مشکل ساز باشه، قندهای سادهش میتونه خودش مشکل ساز، که این داستان جداگانه داره. ثانیا اینکه وقتی پتاسیم رو نمیگیرید سدیم رو زیاد میگیرید، تعادل آب و املاح رو به هم زدید، پرفشاری خون ایجاد میشه و پرفشاری خون نزدیکترین خطر به بیماری قلبی عروقی است. بسیار بسیار موذی و خطرناکه. بنابراین خیلی مهمه نان و غلاتی که مصرف میشه از نوع کامل باشه. همین الان هم هنوز نان سنگک، بربری و تافتون نسبت به نان لواش، فانتزی، فرانسوی، نونای سفید یه آب پاکترن. هرچند که مثل قبل نیست، مثل 40 سال قبل ما نیست، ولی الان هنوز بازم بهتر هستن. برای این نونای فانتزی رو مصرف نکنن، نون سفید نخورن، کسایی که در معرض بیماری قلبی عروقی هستن.
بله.
برنج، عزیزانی که در شمال کشور زندگی میکنن، اگه میتونن برنج قهوه‌ای بخورن. اگه برنج سفید میخورن، حتما همراهش کاهو سبزی یا سالاد مصرف کنن، تازه، بدون اینکه روغن زیتون زیاد به فرمایش شما بهش اضافه کنن. یه مقدار کوچولی آب لیموی تازه، اینها میتونه خیلی خیلی کمک بکنه که اگر همراه غذا که بخش اصلی کالری تامین میشه، یک مقدار تعادل آب و املاح رو اضافه کنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما حذف برنج برای کنترل بعضی از چیزها مثل چاقی و اضافه وزن، مشکلات قلبی یا کبد چرب توصیه نمی‌کنین؟ یعنی کسانی که اهداف داره حق ندارن و درست نیست که اینا برنج کلا از رژیم و برنامه غذایی خود حذف کنن، درست است؟
این اصلا غلطه عزیز من. نگاه کنیم، وزن یک موازنه ساده است بین کل کالری که ما دریافت میکنیم و کالری که بدنمون داره استفاده میکنه. فرض کنیم برنج رو حذف کردم، اگر چربی روغن با خوراکی دیگه که دانسیته کالریش بالاست، به سرعت میتونن این کالری زیاد بگیرن و وزنشون کم نمیشه. برای همه نعمت‌های خدا خوبن به شرط که تازه سالم و دست اول خورده بشه. برنج رو به هیچ عنوان چرب درست نکنن، ذائقه‌شون رو با چربی زیاد بد ندن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
انشالله که هیچ وقت تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. یکی از برنامه هایی که واقعا شخصی بندم خیلی علاقه دارم به شنیدن این برنامه، همین برنامه ضربان هست. انشالله که شما هم توجه کافی را داشته باشین. صحبت هایی که بحث میشه در این برنامه قطعا صحبت های مفیدی است. خب دوستان، بریم سراغ انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، امروز هم با یک بغل عشق، امید و آرزوهای قشنگ آمدیم تا با برنامه انیس تنهایی لحظه های شادی را با شما بگذرانیم. برنامه انیس تنهایی از رادیو دری مشهد مقدس تقدیم به دوستداران کتاب و کتابخوانی. نقشه مهربانی با همه جزئیات عنوان کتابی است که امروز می‌خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم. این کتاب را ویل گلنون نوشته است و منصوره نیکوگفتار و الهام محمودزاده مترجمان این کتاب هستند و انتشارات تزکیه نیز ناشر این اثر است. در کتاب نقشه مهربانی با همه جزئیات به دوره فشرده در آموزش مهربانی دعوت می شوید. این اثر خواندنی از مفهوم مهربانی و تأثیرات شگفت‌انگیز آن بر زندگی سخن می گوید و با ارائه راهکارهای عملی شما را مرحله به مرحله با چگونگی مهربانی با خود آشنا می سازد. آیا تا به حال عمیقاً به معنا و مفهوم مهربانی اندیشیده اید؟ اگر جزو آن دست از افرادی هستید که مهربانی را صرفاً در ارتباط با دیگران تعریف می کنید، این اثر جادویی را حتماً مطالعه کنید. ویل گلنون نویسنده کتاب در این کتاب ابتدا شما را با فلسفه و چیستی مهربانی آشنا می کند و با تفصیل از تأثیرات مهربانی بر زندگی فردی و اجتماعی میگوید. بیشک یکی از نقاط قوت کتاب نقشه مهربانی با همه جزئیات ذکر جملات برگزیده از کتب مقدس و افراد مشهور است که سخن را چندین برابر با ارزش میکند. در حقیقت مهربانی یک امکان دلپذیر است. میتوانیم موقعیت‌های فراوان روزمره را امکانی برای رشد و توسعه مهربانی به خود و دیگران در نظر بگیریم. می توانیم این ظرفیت را که در وجودمان نهاده شده است تا واپسین روز حیات دست نخورده نگه داریم و موهبت شادمانی ناشی از یگانگی عمیق با خود و همراهی صمیمانه با دیگران را از دست بدهیم. انتخاب با ماست. در بخشی از کتاب نقشه مهربانی با همه جزئیات می‌خوانیم: در سالنامه دوره دبیرستانم هر کسی درباره این که می‌خواهد در زندگی چه کار شود جمله‌ای نوشت. پاسخ من این بود که می‌خواهم یک انسان خوب باشم. فکر می‌کنم دقیقاً مردی را برای ازدواج انتخاب کردم تا این تصمیم محک بخورد. اگرچه هر دو شاغل بودیم، اما بیشترین سهم از کارهای خانه به عهده من بود، چون همسرم به استراحت نیاز داشت. من بدون ناراحتی بعد از ظهرها و آخر هفته ها را به تنهایی در خانه می ماندم، چون او نیاز داشت تا اوقاتی را با دوستانش بگذراند و یا اینکه قرار کاری مهم می داشت. من تسلیم تمام خواسته های او بودم. آنقدر نیازها و رؤیاهای خود را نادیده گرفتم که همه آنها را از یاد بردم. بعد از مدتها فهمیدم علارغم تمام تلاشم برای مهربان بودن، کم کم به موجودی خشمگین و عصبانی تبدیل شدم. فکر میکنم خیلی دیر توانستم به چنین درکی برسم. 10 سال طول کشید تا این عصبانیت در من شکل بگیرد و اون مرا خودخواه بنامد و این رابطه از هم بپاشد. من فراتر از حدود توان خود قدم برداشته بودم و احساس می کردم که کاملا فرسوده و ناتوان شدم. مهربانی از یک قلب سرشار جاری می شود و نمی تواند به عنوان یک وظیفه یا نشأت گرفته از احساس گناه و یا از روی ترس انجام شود، زیرا کاری که از سر وظیفه، احساس گناه و یا ترس انجام شود قلب را تهی می کند و توان ما را می گیرد. برای اینکه با قلبی سرشار و لبریز زندگی کنیم و بتوانیم با دیگران مهربان باشیم، باید نخست به نیازهای خود اهمیت بدهیم و رؤیاهای خود را بپرورانیم. این بدان معناست که مرزهای خود را بشناسیم و به آرامی و با مهربانی این حدود را مشخص کنیم. این کار خودخواهی نیست، این ضروری ترین کاری است که این امکان را فراهم می کند تا بتوانیم به دیگران توجه کنیم. عزیزان، خواندن این اثر الهام بخش به تمامی افرادی که خواهان ایجاد تغییری مثبت در زندگیشان هستند را پیشنهاد می‌کنیم. خب، بخش دوم برنامه با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی تقدیم به شما علاقمندان به هنر نویسندگی.
سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره ایجاز و به اصطلاح فشرده سازی در داستان نویسی با شما صحبت کنم. البته شاید این به ذهنتون بیاد که چرا داستان امروز و رمان نویسان امروز و داستان نویسانی که این روزها می نویسن در سراسر دنیا برخلاف نویسندگان قرن 18 و 19 هم ایجاز بیشتری در کارشون دارن و فشرده سازی دارن. به اصطلاح فشرده سازی باید درباره روش، شیوه یا طرح شما باشه. مثل اینه که وسایلتون رو به جای بی نظم چیدن در چمدان بزرگی با دقت در یک کیف کوچیک قرار بدید. فکر کنید داستانی که میخواید بنویسید درباره دو زن جوانه که در آپارتمانی زندگی میکنن. شما با توصیف اونها و رابطه بینشون داستانتون رو شروع میکنید. وقتی توضیحتون تموم شد تازه متوجه میشید که 6-7 صفحه نوشتید بدون اینکه اتفاقی در داستان رخ بده. شما در حین نوشتن شخصیت‌ها رو خلق کردید و اونها آشنا شدید، ولی باید ابتدا اونها رو خلق میکردید و بعد دست به نوشتن میزدید. اما با نوشتن این متن هم چیزی رو از دست ندادید. حالا که در واقع شخصیت‌ها رو میشناسید، چیزهایی رو که نوشتید کنار بذارید و از نو شروع کنید. تمام توجهتون رو به موضوع و موقعیتی خاص معطوف کنید. اگه این بار واقعا شخصیتاتون رو بشناسید، هر چیز با ارزشی که در نوشته ابتداییتان بوده اینجا هم نمود پیدا میکنه، اما به شکل فشرده تر. احتمالا متوجه میشید تمام اون نوشته ها مثل گفتگوهای بلندی که درونه تبدیل به توضیحات کوتاه روایتی میشن. قبل از شروع داستان کوتاه دیگرتون فهرستی از صحنه‌ها و بخش‌های حاضر در اون رو فراهم کنید و هر تعداد صفحه که نیاز است رو بنویسید. حالا چندین بخش جدا شده دارید که میتونید داستانتون رو از بین اونها درآورید. اگه کلیت اونها به شما میگن که داستانتون بیشتر از 6000 کلمه مثلا میشه، سراغ فهرستتون برید و سعی کنید صحنه‌هایی از اون رو کم کنید. وقتی اولین صحنه یا بخش رو نوشتید و دیدید خودش به قسمت‌های دیگه‌ای تقسیم شد، باید هر جور شده اون رو کم کنید، یا اینکه بخش دیگری رو دستکاری کنید تا جایی برای این بخش وجود بیاد. به صحنه‌ها یا بخش‌هایی که داستانتون رو ساختن هم نگاه کنید، ببینید که اصلا کدوم صحنه‌ها ضروری‌اند، کدوم صحنه‌ها غیر ضروری‌اند. آیا می‌تونید صحنه مهمی رو که به نظرتون مهم هست حذف کنید؟ اگر اون صحنه رو حذف کردید یا پاراگرافی جمله‌ای رو حذف کردید و دیدید به کلیت داستان لطمه ای نمیخوره، بدونید که اصلا بودنش ضرورتی نداشته. این تمرین ها در واقع خط زدن ها، برداشتن ها، فشرده سازی ها و ایجاز ها در واقع کمک میکنه به شما که داستان شسته رفته تر و پاکیزه تر و خواندنی تری رو بنویسید. این کارها واقعا به رغم اینکه شاید خیلی آسان به نظر برسه، ویرایش کار و در واقع کوتاه کردنش یکی از دشوارترین کارهایی که نویسنده باید انجام بده، به ویژه در مورد کارهای خودش. بهترین حالت اینه که داستانتون رو که نوشید برای مدتی اون رو کنار بگذارید و بعد از چند مدت به دنبال اون برید و شروع کنید به کوتاه کردن اون. این بهترین روشیه که میتونید یک داستان کوتاه بدون درازگویی و جذاب بنویسید. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. دوستان، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا کتاب صوتی 35 کیلو امیدواری نوشته آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی را خدمتتان معرفی کردیم و قسمت‌هایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. امروز هم از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
البته مدرسه همیشه جای نفرت انگیزی نبوده، یعنی پیش اومده که ازش خوشم بیاد. البته فقط یه سال، سال دوم ابتدایی. معلم سال دومم خانم ماری بود، دختر جوونی که لباساشو خودش میدوخت، گوشواره‌هاش هم خودش سر هم می‌کرد. همه ی وسایلش کار دست خودش بود. خانم ماری عاشق ساختن بود. برای همینم معلمی رو انتخاب کرده بود. خانم ماری عاشق شغلش بود. تو یه سالی که معلممون بود، 37 تا کاردستی جدید یاد گرفتیم. قورباغه جهنده، چاپوی پارچه، لونه پرنده با بطری نوشابه یا حتی کوه آتش فشان. ولی سال گذشته فقط ساختن یه کاردستی یاد گرفتیم، اونم کارت پستال روز عید بود. چه کارت بیریختی هم شد. باید یه پاپیون رو به یه تکه کاغذ میچسبوندی، همین. ولی خانم ماری همیشه میگفت
عید واقعی روزیه که چیز جدیدی به دنیا اضافه کنیم.
گمونم سهمم از شادیای دنیا بعد از کلاس خانم ماری تموم شد، چون تازه بدشانسیام شروع شده بود. ولی دیگه ناراحت نبودم، چون حالا میدونستم چی میخوام. میدونستم دنیا اومدم تا با دستام وسیله جدیدی به دنیا اضافه کنم، دقیقا همون چیزی که واقعا خوشحالم میکرد. همیشه مدیون خانم ماریم. اگه خانم ماری معلمم نمیشد، هیچ وقت نمیفهمیدم مشکل از کجاست. لابد مثل مامان و بابا خیال میکردم کم هوشم، چون به نظرم حفظ کردن یه شعر ساده یا نوشتن دیکته از بلند کردن وزنه 100 کیلویی هم سخت‌تره. روز خداحافظی از ماری روز سختی بود. یه جامدادی دستساز براش هدیه برده بودم. نه یه جامدادی معمولی، یه جامدادی خاص. یه مجموعه کامل. با جای مخصوص برای گیره و خطکش، برای درست کردنش چند ساعت وقت گذاشته بودم. روز آخر مدرسه ماری جامدادی رو با بغض از دستم گرفت و لبخند زد. بعد از توی کیفش یه کتاب در آورد. کتاب بزرگی بود، تا حالا ندیده بودم. کتابو به هم داد و گفت
وقتش خوندن و نوشتن و خوب یاد بگیری گریگوری. این کتابو بخون، کلی چیزایی به درد بخور یاد میگیری، باور کن.
سعی کردم جلد کتابو بخونم، اما هنوز کلماتو درست حسابی بلد نبودم. مطمئن بودم باقی دوستان بلد بودن کتابو بخونن. کتابو توی کیفم گذاشتم و رفتم خونه. شب قبل شام از مامان خواستم نوشته روی کتابو برام بخونه. مامان کتابو دستش گرفت و گفت
او نه گرگوری، قرار همه جور رو به هم بریزی نه؟ روی کتاب نوشته 1000 کاردستی برای دستهای کوچیک تو. وای.
بعد از خانم ماری تحمل مدرسه برام سخت‌تر شد. از معلم جدیدم خوشم نمی اومد. همیشه جدی و بد اخلاق بود. همش دستور میداد و از همه بدتر عاشق بچهای خودشیرین بود. اما هر طور که بود خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم. من باید همه کاردستیای توی کتابو میساختم. مخصوصا کاردستی آکواریوم جادویی توی صفحه 74. روز آخر مدرسه خانم ماری پایین کارنامه‌ام نوشته بود گرگوری یه استعداد واقعیه، بلده با دستاش معجزه کنه، کافیه بهش فرصت بدیم. تا حالا کسی اینطوری ازم تعریف نکرده بود، لااقل من یادم نمیاد.
گرگوری یه استعداد واقعیه، بلده با دستاش معجزه کنه، کافیه بهش فرصت بدیم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، برنامه انیس تنهایی رو با هم شنیدیم. انشالله که طرف دلچسبی و رضایت خاطر شما عزیزان واقع شده باشه. در خدمت اطفال نازنین هستیم، اطفالی که منتظر هستن هر روز در همین ساعت برنامه شاپرک میخواین از نشرات صبحگاهی رادیو دری بشنون. لطفاً با ما باشید.
را با نام تو آغاز می کنیم خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با گلای ناز داخل خانه، سلام با دوستای عزیزمان. و هر کسی که امروز همراه ماست، با بابا جانا و بی بی جانا و با پدر و مادر عزیز هم سلام میکنیم. نازنینا، شاپرک امروز 15 دقیقه هم با شماست. خوش آمدین با برنامه خودتان. دوست یقندم، همه ی آدم هایی که در دور و پیش ما هستن خصوصیات و عادت های خاص خودشان دارن. مثلا بعضی ها بسیار مهربان و دلسوز هستن، بعضی ها بسیار خوش دارن که با دیگر ها گپ بزنن، اما بعضی هم هستن که متاسفانه عادت های خوب و خصلت های خوب ندارن. باشیم براتون بگویم. مثلا آدم هایی که زود عصبانی و ناراحت و قار میشن. به نظر شما اگر ملاقه در آشپزخانه شاپرکی ناراحت و قار شوه چی میشه؟ همراه ما باشین و ماجرای امروزشان رو بشنوین.
چی گپ هست قاشق جان؟ چی گپ هست؟ چرا تو قلمقال میکنی؟ چی گپ شده؟ صدای تو بالا میبری؟
بالو پس کجاستی؟ صبح سخت، چرا شور دادی؟
وای، مگم امروز نان چاش سوپ بوده؟
بله، سواده بیچاره داجور شده بود، بادش سوپ باده بود، اما خودت نبوده که شوربتی و آشم سخت.
این قاشق جان، خود تو چرا شور ندادی؟ میتونستی شوربتی؟
من؟
بله تو.
با که تقیقه جانب کجا دیگه سوپ شور دارم میتونم آج گفا بزنیم علاقه.
در دیگه کاران که خوب خودتم دخالت میتی، هر گپی که میشه یک نظری هم داری قاشق جان.
بی تربیه هستی،
هر کاری که شما یک گوشیش خودت میگیری. اما حال نوبت به کار مک رسید، میگه که کتق جانم چطور کنم، چطور شوربتم. خیر است خیر است، برات نشان میتونی که جانم یعنی چی.
بلاغه جان،
بله.
چرا عصبانی میشین؟
من دارم
چی هست؟ اولی که ایمهش دستار دیگه صبح نبودم، سر دسترخواب بودم که بوی سوختگی آمد.
خم.
وقتی که آهستگک خود رسادم، دیدم که دیگه بیچاره سیاه شده و حال نداره که چیخ بزنه و حتی نمیتونست کمک بخوایم علاقه. دیگه بودن در روی اولی تا کتوسی بوشوید. من آمدم که به خودت خبر بتون.
اصلا تو را چی قرست؟ بله تو را چی قرست؟ کمک نمی کنی که هیچ خبرم باز میاری. تو را چی که با من خبر میاری؟ کی گفته که خبر بیاری؟ قاشق اصلا تو اینجا چی کار هستی؟ خبرکش؟
بلاغه جان،
بله.
چرا گناهیت قبول نمی کنی؟ اگه زود جگرخونه ناراحت بشی یا کتمه جک داری؟ ها؟ با من میخواستم برات بگویم که این اتفاق پیش آمده. به جای قول مقال کردن به فکر جبران نیستی نه؟
چی؟ تو به من یاد میتی که من چی کنم؟ آه؟ تو چی هستی؟ که تو یک ذره جان تو گب میزنی بر من؟ آه؟ تو فقط یک قاشق هستی، متوجه هستی؟ تو فقط یک قاشق هستی؟ فکر کنی چی کار هستی؟ چی هستی؟ یک قاشق که وظیفش سر دسترخان است، فقط سر دسترخان. باز تو از سر دسترخان آمدی که من گم یاد میتی؟ آمدی که خبر دیگ و سوپ هم هم میتی؟
چطور رنگ روی سرخ شده بلاغه؟
خان هستم خار
بگه قصد بازار خودت نبود؟ باش که برات یک